ساعت 3 بعد از ظهر اینجا رادیو آزادی. سلام شنوندگان عزیز، مالی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو امان امیرزایی در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در این برنامه از اجلاس وزرای ناتو در براتیسلاوا مرکز سلواکیا گزارش داریم که امروز دوره روز دوم و آخر جلسات ناتو در این شهر دایر میشود و از رویدادهای دیگر هم گزارش هایی را پخش میکنیم. برنامه هفتوار این ساعت انتخاب هفته است. قبل از همه اینها به خبرها گوش دهید. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را قادر حبیب پیشکش میکند.
منشی عمومی ناتو خواهان یک دیدگاه مشترک در مورد افغانستان شد. یک دیپلمات آلمانی به طور موقت به حیث معاون کای ایده تعیین شد. یک طیاره در ولایت بغلان سقوط کرده است. مقامات پلیس پاکستان میگویند که در اثر حملات انتحاری در این کشور ده ها تن کشته و زخمی شدند و اداره بین المللی نظارت بر انرژی هسته‌ای منتظر پاسخ ایران و سه کشور مقتدر جان در باره طرح غنی‌سازی یورانیوم می باشد. تفصیل اخبار. منشی عمومی ناتو خواهان یک دیدگاه مشترک در مورد افغانستان شد. اندرس فاگ راسموسن این مطلب را در حال ابراز کرد که وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو امروز در براتیسلاوا مرکز سلواکیا با هم ملاقات کردند و گفت افغانستان یکی از دشوارترین چالش هایی بوده که ناتو تا کنون آن را به عهده گرفته و از کشورهای عضو این پیمان خواست تا برای اعاده صلح و ثبات در افغانستان تعهدات بزرگتری را متحد شوند. در این حال جنرال لی مکرستل، قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، با وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در مورد افغانستان معلومات داد. اداره باراک اوباما در حال حاضر تقاضای مکرستل برای اعزام هزاران سرباز جدید به افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. لوی دریسیز جدید اردوی بریتانیا میگوید شمار سربازان این کشور در افغانستان ظرف 5 سال آینده بعد از این که نیروهای خود افغانستان قوی شوند کاهش داده خواهد شد، اما به گفته او شماری از این عساکر باز هم در وظایف کمکی در این کشور باقی خواهند ماند. جنرال دیوید ریچاردز که تقریبا دو ماه قبل سمت لوی دریسیز اردوی بریتانیا را متحد شده به رادیو بی بی سی گفت که او با ارزیابی جنرال استنلی مکرستل، قماندان نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان موافق است که خواهان اعزام عساکر بیشتر به این کشور می باشد. او گفت که شمار سربازان بریتانوی در افغانستان بعد از آن کاهش داده خواهد شد که عساکر اردو و پلیس ملی افغانستان آموزش کافی ببینند و مسئولیت بیشتر مبارزه علیه شورشیان را به دوش بگیرند. خبرهای افغانستان را از رادیو آزادی میشنوید. یک سخنگوی سازمان ملل متحد میگوید این سازمان یکی از مقامات خود را به افغانستان فرستاده تا به صورت موقت در دفتر یوناما در کابل کار کند. دفتر یوناما برای دور دوم انتخابات آمادگی میگیرد. ولفگانگ وایسبرت وبر که یک دیپلمات آلمانی میباشد و در امور حفظ صلح کار میکند، برای مدت دو ماه به حیث معاون کائدا، نماینده خاص سازمان ملل متحد در کابل خواهد بود. پیتر گالبریت، معاون سابق کائدا، به علت اختلافات درباره نتایج دور اول انتخابات از وظیفه‌اش برکنار شد. دور دوم انتخابات قرار است به تاریخ 16 ماه عقرب برگزار شود. و یک طیاره در ولایت بغلان سقوط کرده است. این طیاره که هنوز نوعیت و مالک آن معلوم نیست، در مناطق کوهستانی ولسوالی خنجان سقوط کرده است. قماندان امنیه ولایت بغلان سقوط این طیاره را تایید کرد، اما میگوید که هنوز نوعیت و دلیل سقوط این طیاره روشن نیست. جنرال محمد کبیر اندرابی شام دیروز به رادیو آزادی گفت این طیاره سحرگاه پنجشنبه در کوههای سالنگ شمالی مشرف به منطقه اندراب سقوط کرده است. اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می دهیم. مقامات پلیس پاکستان گفتند در اثر یک حمله انتحاری در بیرون یک پایگاه هوایی در کمره در 75 کیلومتری اسلام آباد 7 تن کشته شدند. ساعت پس از این حمله انتحاری انفجار در شهر پشاور رخ داد که حداقل 8 تن را زخمی ساخت. پلیس گفته گمان می رود این انفجار توسط موتر بمبگذاری شده صورت گرفته. تازه ترین اطلاعات در این ارتباط و ادامه عملیات اردوی پاکستان در وزیرستان جنوبی را در جریان همین برنامه از رادیو آزادی شنیده می توانید. اداره بین المللی نظارت بر انرژی هسته‌ای توقع دارد که ایران و سه کشور مقتدر جهان، روسیه، فرانسه و آمریکا، امروز پاسخ رسمی خود را درباره یک مسوده پیشنهادی این سازمان ارائه کنند. در این مسوده پیشنهادی از ایران تقاضا شده که یورانیوم خود را برای غنی‌سازی به خارج بفرستد. این پیشنهاد که مورد حمایت آمریکا می باشد، به هدف مهار کردن توانایی ایران برای ساختن اسلحه هسته‌ای و زدودن نگرانی‌های غرب در مورد انبارهای یورانیوم غنی شده در این کشور ارائه شده است. کشورهای غربی نگرانند که ایران در یک پلان سری برای ساختن اسلحه هسته‌ای یورانیوم را غنی می سازد. طرح جدید از ایران تقاضا می کند که یورانیوم غنی شده درجه پایان را به فرانسه و روسیه بفرستد تا برای مواد سوخت یک پایگاه هسته‌ای ایران ساخته شود. این یورانیوم غنی شده در خارج که از آن به حیث مواد سوخت به کار می رود، برای ساختن اسلحه هسته‌ای قابل استفاده نمی باشد. احمد داوتوغلو وزیر خارجه ترکیه به آذربایجان اطمینان داد که انقره در تلاش آشتی با ارمنستان منافع باکو را مد نظر دارد. وزیر خارجه ترکیه در حال با همتای آذری خود المار محمدیاروف ملاقات میکند که نگرانی ها در باکو افزایش یافته که ترکیه در نزاع نگورن قرباغ پشتیبانی خود از آذربایجان را کاهش میدهد. آذربایجان و ارمنستان در مورد این منطقه با هم نزاع دارند. وزیر خارجه ترکیه و خبرنگاران گفت که انقره تمامیت ارضی آذربایجان را مثل تمامیت ارضی ترکیه میپندارد. او گفت که زمامداران ترکیه خط مش خود را در این مسئله تغییر نخواهند داد. حکومت ترکیه روز چهارشنبه دو توافق مهم با ارمنستان را به پارلمان تقدیم کرد. هدف از این توافقات خاتمه بخشیدن به خصومت‌های دیرینه میان دو کشور میباشد که از حوادث جنگ اول جهانی نشأت میگیرد. ارمنستان میگوید که ترکان عثمانی انگام این جنگ ارمنی ها را قتل عام کردند، اما حکومت ترکیه نوین اصطلاح قتل عام را نمی پذیرد. یک تن از بازرسانان سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر می گوید در حالی که یک سوم حصه نفوس کره شمالی با گرسنگی روبرو هست و با وضعیت غذایی خیلی دشوار نیز مواجه می باشد. نفوس کره شمالی 24 میلیون است. ویتت مونتار بارن که از ادبای تایلند می باشد و سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به حیث بازرسان خاص کوریا تعیین شده، گفت که اداره های مانند برنامه غذایی سازمان ملل متحد توانستند از جمله 8 میلیون نفری که به کمک های غذایی در کوریای شمالی نیاز دارند تنها با 2 میلیون نفر کمک کنند. بازرسان سازمان ملل متحد در گزارش خود به 192 کشور عضو این سازمان می گوید کمبودی غذا در کوریای شمالی توأم با کاهش کمک‌های جهانی بوده که این کشور به علت آزمایش‌های هسته‌ای و راکتی با آن روبروست. بازرسان سازمان ملل متحد می‌افزاید که سیاست‌های مستبدانه رژیم کوریای شمالی که به گفته وی مسئول تخطی از حقوق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مردم می‌باشد، علت کاهش کمک‌ها می‌باشد. کوریای شمالی این گزارش را رد کرده است. و خبر آخرین که جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در آخرین توقف سفر خود به اروپای شرقی امروز در جمهوریت چک می باشد. کسب حمایت کشورهای منطقه از یک سیستم جدید دفاع راکتی آمریکا هدف این سفر می باشد. معاون رئیس جمهور آمریکا که بعد از بازدید پولند و رومانیا دیروز وارد جمهوری چک شد، انتظار می رود با صدر اعظم چک یان فشر و رئیس جمهور واسلاو کلاوس ملاقات کند. جوزف بایدن توانست تعهدات حمایت پولند و رومانیا در مورد این سیستم دفاع راکتی را به دست آورد. این سیستم جدید دفاع راکتی برای مقابله با تهدیدهای راکتی آینده ایران تحریزی شده است. معاون رئیس جمهور آمریکا دیروز هنگام بازدید از رومانیا، همچنین از کشورهای اروپای مرکزی که 20 سال قبل از قید کمونیسم آزاد شدند، تقاضا کرد در رهنمایی دموکراسی‌های نو بنیاد مانند گرجستان، مولدوا و اوکراین به سوی ثبات و موفقیت با آنها همکاری کنند.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از قادر حبیب شنیدید. ساعت 3:10 است. به ادامه برنامه و سرخط گزارش ها و موضوعات برنامه توجه کنید. و وزرای دفاع ناتو در براتیسلاوا امروز خط مشی ناتو در افغانستان را مورد بحث قرار می دهند. رای دهندگان افغان از تقلب ناامنی و مشکلات لوجستیکی در دور دوم انتخابات ابراز نگرانی کردند. انفجار بم در ایالت در حیات آباد پیشاور 15 نفر به شمول یک مهاجر افغان را زخمی کرد و یک روزنامه اسرائیلی از مذاکرات سری نمایندگان ایران و اسرائیل در حاشیه کنفرانس ماه سپتامبر سازمان بین المللی انرژی هسته‌ای گزارش را پخش کرد. انتخاب هفته برنامه هفتهواری این ساعت است. با ما باشید. وزرای دفاع 28 کشور عضو ناتو در جلسه امروز در براتیسلاوا مرکز جمهوریت سلواک خط مشی این پیمان در افغانستان را مورد بحث قرار می‌دهند. کایایت نماینده سرمنشی ناتو در سرمنشی ملل متحد در افغانستان که در این اجلاس شرکت دارد امروز در سخنرانی در مجلس و پاسخ به سوالات خبرنگار رادیو آزادی در اجلاس روی مسائل افغانستان بحث کرد. همکار مصطفی صدیقی از براتیسلاوا مرکز سلواکیا که اجلاس وزرای دفاع ناتو در آن جریان دارد گزارش می‌دهد.
فرستاده خاص منشی عمومی ملل متحد در افغانستان کای آید در کنفرانس خبری در براتیسلاوا مرکز جمهوری سلوواکیا حضور یافت و بیشتر در مورد انتخابات افغانستان و مخصوصا رفتن انتخابات به دور دوم سخن گفت که قرار است در هفتم ماه نوامبر برگزار شود. آقای آیده گفت که نخواهیم توانست تغییرات دراماتیک را ظرف دو هفته به وجود بیاریم، یعنی او احتمال البته تقلب را در دور دوم هم کاملا رد کرده نتانست، اما گفت که کوشش بسیار زیاد میکنیم که تقلب را کاهش بدهیم. و چیزای دیگه که برای گفتن داشت و نوبودی بود که گفت کمیسیون مستقل انتخابات برای جلوگیری از به وجود آمدن تقلب در دور دوم انتخابات اطمینان داده که کارمندان این کمیسیون را که در دور اول به نحو از آنها در تقلب دست داشتند را برکنار کرده و همچنان چیز دیگری که در این مورد به حیث یک مسئله جلوگیری کننده از تقلب عنوان کرد این بود که گفت مراکز رای‌دهی را کاهش خواهیم داد، مخصوصا اونایی را که در معرض تقلب در دور اول قرار داشتن. و همچنان گفت که روشن است که نتوانستند در دور اول از تقلب جلوگیری بکنند، اما این را هم افزود که توانستند حداقل تقلب را ردیابی بکنند و این را یک قصه موفقیت آمیز در واقع عنوان کرد. و بحث دیگه که مطرح شد البته در خصوص یک قرارداد نو که البته قرار است با حکومت جدید افغانستان به نحوه بسته شد که البته منشی عمومی ناتو دیروز هم در این مورد اشاره کرد. امروز کای آید گفت که توقع جامعه جهانی ملل متحد و اتحادیه اروپا از حکومت نو افغانستان ای هست که باید واقعا مسئولانه کار بکنه و در بخش های مخصوصا عرضه خدمات برای مردم افغانستان و همچنان جلوگیری و مبارزه جدی با فساد گسترده اداری کوشا باشه و مسئولانه در این بخش کار بکنه.
بله مصطفی جان، جلسه دو روزه غیر رسمی وزرای دفاع ناتو در سلواکیا طوری که در خبرها شنیدیم در حال به پایان رسیدن است و همین لحظه سرمنشی ناتو روی مسائل مورد علاقه از جمله موضوع افغانستان بحث میکنه. بحث هایشان و خبرهای تازه در این مورد چی است وقتی که شما در اونجا بودین؟
مرشی عمومی ناتو همین لحظه میگه که وزیران دفاع ناتو روی چگونگی انتقال رهبری جنگ و مسائل امنیتی به نیروهای افغان توافق کردند، اما او تصریح کرد که هنوز موقع انتقال رهبری جنگ و مسائل امنیتی به طور کامل به نیروهای افغان فرا نرسیده، زیرا به گفته آندرس فاگ راسموسن هنوز نیروهای امنیتی افغان قوی نیستند. راسموسن گفت که ناتو نمیتونه و نباید برای همیشه رهبری امنیت و جنگ را در افغانستان به عهده داشته باشد. وی گفت هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اقتصادی موضوع قابل توجیه است. رسموسن گفت آموزش یک عسکر افغان 5 مرتبه ارزان‌تر نسبت به مصرف روی یک عسکر خارجی است. وی همچنان تاکید کرد که برای انتقال رهبری جنگ به خود افغان‌ها با پول، نیرو و منابع کافی در افغانستان ضرورت است. همچنان آندرس فاگراسموسن گفت که نظر کلی وزیران دفاع ناتو نسبت به بررسی جنرال استانلی مکریستال مثبت بوده و اونا به نحو از آنها از این بررسی حمایت کردند، اما باز هم تاکید کرد که در این اجلاس به هیچ وجه روی فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان و شمار عساکر مورد نیاز در افغانستان بحث نشد. بله،
خب تشکر از شما که از این اطلاس گزارش دادین. شنوندگان عزیز، خبرنگار رادیو آزادی مصطفی صدیقی بود در براتیسلاوا که از اجلاس وزرای دفاع ناتو در اینجا گزارش میداد.
میخواهید معلومات مفصل و بی‌طرف در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری حاصل کنید؟ هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام برنامه‌های رادیو آزادی را بشنوید.
ساعت 3:16 صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. حالا نگاهی به گزارش ها و مسائل منطقه داریم. در انفجار بمبی در یحیی‌آباد پاکستان در پشاور در مقابل هتل سوان 15 نفر زخمی شدند که یک مهاجر افغان هم در این حادثه زخمی شده. از خبرنگار رادیو آزادی در پشاور گزارش می دهد.
تا به حال در حدود 9 مجروح به شفاخانه ما مراجعه نمودند که در بین آنان حالت هیچ مجروح وخیم به نظر نمی رسد. در بین مجروحین یک پناهنده افغان نیز شامل می باشد. تا به حال کدام جسد را به شفاخانه ما انتقال ندادند. احمد یک پناهنده افغان که از جمله یک کارمندان این هتل می باشد و نیز در این حادثه مجروح گردیده است. وی برای رادیو آزادی در ارتباط حادثه امروزی چنین گفت.
تا پیشتو هتل شد. پیشتا بودم در جای تکت میدادم. نمو یه انفجار شد یک بار. بس چیز دیگر رو نایدم. فقط زخمی ها بزیاد بود. زنگا. مرده رو ما نایدیم دیگر. کس مرده بود شدیم. بله خودم زخمی شدم. کارمنده هتل اکثرشون تمام شد زخمی شدن.
گزارشات میرسانند انفجار شدید بوده و قسمت بیشتر ساختمان هتل سوان خسارمند گردیده است، چون که انفجار در پارکینگ وسایل نقلیه هتل صورت گرفته است. بنابراین مسئولین پلیس میگویند تلفات بیشتر در قبال ندارد. به گفته مسئولین پلیس این یک انفجار موتربم بوده و از فاصله دور توسط ریموت کنترل منفجر ساخته شده است. گفتنی است که در این اواخر بیشتر حملات انتحاری در مناطق شهری ایالت سرحد اکثرا به روز جمعه پیش رو می آید. روز جمعه گذشته به تاریخ 16 اکتبر نیز در منطقه صدر پیشاور در مقابل یک قماندانی پلیس حمله انتحاری صورت گرفت که بیشتر از 40 تن کشته و مجروح را از خود به جا گذاشت. بعد از وقوع حادثه امروزی مامورین پلیس و سربازان اردوی پاکستان منطقه را تحت محاصره درآوردند و در محل واقع 2 تن مشکوک را مامورین پلیس دستگیر نموده و به سمت نامعلوم انتقال دادند. قابل یاد آوریست که قبل از انفجار موتربم در مقابل هتل سوان حیات‌آباد پیشاور حوالی صبح امروز در مقابل یک ماموریت پلیس در منطقه یک کامره اتک نیز حمله انتحاری رخ داد که در آن حمله در حدود 7 تن کشته و 13 تن دیگر مجروح گردیدند.
گزارشی بود از انفجار حیات‌آباد پاکستان که 15 نفر را زخمی ساخت. و اما انفجار دیگر صبح امروز در ایالت پنجاب پاکستان رخ داد که حداقل 6 کشته به جا گذاشت. گزارش ها می رسانند که این انفجار یک بار دیگر ماموران امنیتی پاکستان را هدف قرار داد. در این حال بحث ها در مورد استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان و پاکستان و راه های عملی کردن آن در قصر سفید ادامه دارد. رئیس جمهور بارک اوباما با حلقه از مشاوران نظامی و سیاسی در اداره خود درباره بحران افغانستان صحبت می کند تا خطوط نهایی این استراتژی را بررسی کند. در چنین حال مقامات قصر سفید میگویند انتظار می رود به زودی این برنامه اعلام شود. اما واضح نشده است که رئیس جمهور اوباما قبل از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان و یا بعد از آن این استراتژی را اعلام خواهد کرد. در این باره جزئیات بیشتر را سید سمیع عباس تقدیم می کند.
به نوشته خبرگزاری رویترز قرار است رئیس جمهور اوباما به زودی استراتژی نو جنگ در افغانستان را اعلان نماید. سخنگوی قصر سفید رابرت گیبز گفت رئیس جمهور در ظرف چند هفته در این باره تصمیم خواهد گرفت، اما آقای گیبز تاریخ معینی را برای اعلان استراتژی بیان نکرد. با گفته او این استراتژی می تواند قبل از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در هفته نوامبر برگزار می شود اعلان شود و شاید هم بعد از آن. با گفته آقای گیبز هنوز سوال های زیاد مورد بحث قرار دارند.
بسیار سوال های قبل از دور دوم انتخابات هفته نوامبر وجود دارد. باید ضمانت شود که در این انتخابات تقلب صورت نمی گیرد، که در آن صورت اعتماد حاصل خواهد شد که هر کسی در انتخابات هفته نوامبر موفق می شود حکومتش مشروعیت دارد. اما باز هم موضوع حکومتداری سالم و رشد اقتصادی مطرح می باشد که تمام این مشکلات با انتخابات هفته نوامبر حل نخواهد شد. این یک پروسه طولانی و دوامدار است که رئیس جمهور و گروه کاری وی مورد بررسی قرار می دهند.
یک بخشی از استراتژی جدید این است که قوای بیشتر به افغانستان فرستاده شود. قمندان عمومی قوای آمریکا و ناتو جنرال استنلی مکریستل خواهان فرستادن بیش از 40,000 عسکر دیگر به افغانستان می باشد. همکنون تعداد عساکر آمریکایی در افغانستان به 65,000 می رسد. به گفته جنرال مکریستل اگر عساکر بیشتر به افغانستان فرستاده نشوند، ماموریت نظامی در این کشور با مشکلات بزرگ روبرو خواهد شد. در هیئت مشورتی رئیس جمهور اوباما درباره این پیشنهاد جنرال مکریستل نظریات ضد و نقیض وجود دارد. معاون رئیس جمهور آمریکا جوزف بایدن به این نظر است که جنگ آمریکا در افغانستان به مبارزه علیه القاعده متمرکز شود و بر ضد این گروه در سرحدات افغانستان و پاکستان عملیات مشخص انجام گردد که برای پیشبرد آن به گفته آقای بایدن به عساکر بیشتر نیاز نیست. مسئول دفتر رئیس جمهور اوباما راهیم ایمانوئل به خبرگزاری ها گفته است از نظر آقای بایدن حمایت میکند. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس در این مورد نظر خود را دارد و با فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان مخالف نیست. به عقیده او کمی تعداد عساکر در افغانستان یکی از دلایل است که طالبان در اینجا به شکست روبرو نشدند. اشخاص دیگری مهمی که در این موارد برای رئیس جمهور اوباما مشوره می دهند از وزیر خارجه آمریکا خانم هیلاری کلینتون و رئیس شورای امنیت ملی عبارت می باشند. خانم کلینتون نگرانی دارد که اگر طالبان دوباره در افغانستان به قدرت برسند و یا نفوذ آنها در مناطق بیشتر گسترش یابد، القاعده بار دیگر پناهگاه پیدا خواهد کرد تا از آنجا حملات را بر غرب رهبری نماید. مسئول امنیت ملی جیمز جونز طالبان را یک گروه خطرناک نمی شمارد و نظر وی با نظر جنرال مکریستل نزدیک نیست. نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک در مورد فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان تا حال کم صحبت کرده است. او و همکارانش در افغانستان بیشتر در مورد فساد اداری و مشکلات داخلی دیگر در افغانستان نگرانی ابراز می کنند. به نظر او اگر حکومت آینده افغانستان مشروعیت کسب نکند، مبارزه با شورشگران در افغانستان به مشکل روبرو خواهد شد. به نوشته خبرگزاری رویترز، اختلاف بین مقامات سیاسی و نظامی آمریکا در مورد افغانستان می تواند بحران این کشور را هم به یک جنگ مانند جنگ ویتنام تبدیل نماید، و آن هم در حالی که آمریکا در داخل هم با مشکلات اقتصادی روبرو بوده و برنامه ایجاد بیمه صحی که توسط رئیس جمهور اوباما مطرح شده است، اختلاف نظرها را در داخل این کشور هم دامن زده است.
از ادامه بحث‌ها در مورد استراتژی جدید ایالات متحده ای آمریکا در رابطه با افغانستان و پاکستان و راه‌های عملی کردن آن در قصر سفید شنیدید. در این حال حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در اثر فشارهای بین‌المللی پذیرفته است که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 16 ماه عقرب مطابق به 7 نوامبر برگزار شود، اما تا حالا معلوم نیست که آیا بعد از برگزاری دور دوم انتخابات ثبات در افغانستان تأکید خواهد یافت یا نه. روزنامه نیویورک تایمز در این رابطه گزارش تحلیلی را پخش کرده است که آن را آرش همایون تقدیم می کند.
موافقت حامد کرزی با دور دوم انتخابات یک گام مثبت به سوی تشکیلی یک حکومت با اعتبار در افغانستان محسوب می شود. به نظر می رسد حامد کرزی با این موافقت و تصمیمش افغانستان را از رکود و بحران نجات داده، ولی راه را برای خطرها و هرج و مرج‌های تازه نیز باز کرده است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد با این تصمیم حامد کرزی نزد دیپلمات‌ها این پرسش مطرح شد: آیا تدویر دور دوم انتخابات به تاریخ 7 ماه نوامبر ممکن خواهد بود؟ دیگر این که برای تأمین امنیت دور دوم باید تدابیر شدیدتر امنیتی نسبت به دور اول انتخابات اتخاذ شود، و این که آیا اطمینان وجود دارد که در این دور نسبت به دور قبلی انتخابات تقلب کمتر صورت خواهد گرفت. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد حالت نامعلوم 3 هفته آینده میدان کشمکش ها و بسکشی را بین حکومت افغانستان و متحدین غربیش باز کرد. دیده شود که به هدف بیرون رفت از این گرداب هرج و مرج حامد کرزی و عبدالله به کدام معاملات تن می دهند. این معاملات برای امریکا و سایر متحدینش خطرات سیاسی نیز به همراه دارد. عبدالله اشاره هایی را در مورد آمادگیش برای مذاکرات ارائه کرده است، ولی کرزی در جریان کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه نشان داد که حاضر به این امر نمی باشد. کرزی که در این کنفرانس مطبوعاتی در کنار جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکایی ایستاده و بعد از 20 ساعت فشار و گفتگو حاضر به دور دوم انتخابات شده بود، ائتلاف را یک امر غیر ممکن و نامشروع دانست. روزنامه می نویسد در صورتی که عبدالله به نفع کرزی تیر شود، در آن صورت باید برایش در حکومت آینده یک کرسی مهم داده شود. بعد عبدالله در قانون اساسی تغییرات آورده قدرت کرزی را کم خواهد ساخت. حامد کرزی تقلب گسترده را در انتخاب نپذیرفته گفته است این مسئله گناه رای دهندگان نمی باشد. این که چرا با آرای آنها احترام نشد در آینده معلوم خواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد با وصف این که بعضی ها به خاطر تشکیل یک حکومت مشروع ائتلاف بین کرزی و عبدالله را یک رای حل می دانند، ولی حکومت رئیس جمهور اوباما و یک تعداد زیاد در اداره وی تشویش دارند که این حرکت برخوردها و مصیبتها را در افغانستان افزایش خواهد داد. حل معضله انتخابات افغانستان به خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و سناتور جان کری سپرده شده است که داغ‌های انتخابات در سینه اردوی آنها تا هنوز تازه می باشد. روزنامه می نویسد مشاور امنیتی باراک اوباما جنرال جیمز جونز و روبرت گیتز وزیر دفاع آن کشور از وزیر دفاع افغانستان رحیم وردک خواسته بودند در مورد پذیرفتن دور دوم انتخابات کرزی را قناعت دهد و جنرال رحیم وردک کرزی را یک نوع تهدید تلفنی نیز کرده بود. به روز جمعه هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا 40 دقیقه با کرزی تلفنی صحبت کرد. کرزی برایش گفت باطل اعلان کردن حدود 1 میلیون رای جنوب افغانستان برایش قابل پذیرش نمی باشد. به روز جمعه صدر اعظم انگلستان گوردون براون نیز 3 بار با کرزی تلفنی صحبت کرده کوشیده بود وی را در مورد پذیرفتن دور دوم انتخابات متقاعد سازد. اخبار تازه را در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از رادیو آزادی بشنوید.
دفتر مشورتی ماو کشت کوکنار در ولایت ننگرهار زنان را تا یک گردمایی تشویق کرد تا شوهران، برادران و پدرانشان را از کشت کوکنار مانع شوند. این در حالی است که موسم کشت کوکنار در ننگرهار فرا رسیده و دولت و جامعه جهانی تلاش دارند تا دهقانان را قبل از کشت مانع این کار شوند. خبرنگار رادیو آزادی جلال آباد شیرشاه هم درد گزارش می‌دهد.
بریالای ویارد مسئول آگاهی عامه دفتر پپ یا تیم مشورتی محو کشت کوکنار در ننگرهار برای دوی آزادی گفت زنان می توانند در محو جلوگیری کشت کوکنار همکاری نمایند و می گوید
مشکلی مواد مخدر تنها مشکلی جمعی بین المللی و دولت افغانستان نیست، مشکلی مردم افغانستان است و مردم خودش با مشکل مبارزه کنه و مشکل از بین در مبارزه علی مواد مخدر ما می خواهیم که زنان در این سهم بگیرند، چرا که زنان یک عامل تربیه میکنه و به خاطر ما می خواهیم که زنان بفهمه که مواد مخدر یا کشت کوکنار چی ضرری داره یا چی مشکلاتی برای آینده زنان برای آینده میلا پیدا میکنه. به اون خاطر ما میخوایم که زنا در این رول بازی کنه. هنوز زنا نمیفهمه که مثلا از کشت کوکنار چی پیدا میشه. الواده خدا و مثلا برادرای خدا و شورای خدا تشویق کنه که از کشت کوکنار دست بزنه.
شیلا بابوری رئیس امور زنان ولایت ننگرهار نیز میگوید معتاد شدن یک زن به مواد مخدر فامیل را متاثر ساخته میتواند. و می افزاید
در کشت میشه لکن و استفادهش خو اینطور نیست که همه استفاده تنها در اطراف است. ما میال خواهرای خود داریم که اونا معتاد هستن مثلا به اشکال مختلف. خب یکی از اکثر معتادین از پاکستان آمدن، مثلا از ایران آمدن، یا فرزند در کابل هستن یا در ننگرهار هستن. گرچه فیصدیشون در فضل خداوند به ننگرهار کم است، لکن امو اگر یک زن هم حداقل معتاد باشه ما تبایی یک فامیل کلان در اون محاسبه میکنیم. بنابراین معتاد بودن یک زن که در قبال خود اونا تربیه اولاد به دوش دارن بسیار مهمتر است. بعد به یک مرد خود زنها را متاد شدنشان یک خطر بسیار بزرگ برای اجتماع ما.
این که در ننگرهار وقت کشت کوکنار فرا رسیده دولت و جامعه بین المللی سعی دارند تا دهاقین را به کشت متبادل تشویق نمایند. گرچه دهاقین ظاهرا وعده کشت نمودن را داده و میدهند، اما تعداد هم میگویند از فقر و غربت کوکنار کشت میکنند. دولت و جامعه بین المللی اگر میخواهند واقعا جلو کشت مواد مخدر را بگیرند باید به ضرورت های دهاقین توجه نمایند و پروژه های را به مردم دیزاین کنند که مردم معیشتشان را بدون کوکنار تمویل و به پیش ببرند.
می خواهید معلومات مفصل و بی‌طرف در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری حاصل کنید؟ هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام برنامه‌های رادیو آزادی را بشنوید.
ساعت 3:30 قبل از اینکه با گزارش های دیگر بپردازیم و برنامه های هفتوار را به شما پخش کنیم، فشرده خبرها را قادر حبیب به شما پیشکش میکند.
منشی عمومی ناتو اندرس فوگ راسموسن در روز پایانی اجلاس غیر رسمی وزرای دفاع ناتو در سلواکیا خواهان دیدگاه مشترک در مورد افغانستان شد. یک دیپلمات آلمانی به طور موقت به حیث معاون کای ایدا در کابل تعیین شد. سخنگوی سازمان ملل متحد میگوید این سازمان یکی از مقامات خود را به افغانستان فرستاد تا به صورت موقت در دفتر یوناما در کابل کار کند. یک طیاره در ولایت بغلان سقوط کرده. این طیاره که هنوز نوعیت و مالک آن معلوم نیست در مناطق کوهستانی ولسوالی خنجان سقوط کرده است. بیش از 20 تن امروز در اثر انفجارهای جداگانه در پاکستان کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. روسیه روی توافق به هدف کاهش تنش‌ها بالای برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران موافقه کرده است. سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه گفت روسیه مسوده پیشنهادی اداره جهانی نظارت از انرژی هسته‌ای به تهران و سه قدرت جهان روسیه، فرانسه و ایالات متحده آمریکا را پذیرفته است. ترکیه بار دیگر به آذربایجان اطمینان می‌دهد که در تلاش‌های آشتی با ارمنستان منافع باکو را مد نظر دارد. یک تن از بازرسانان ملل متحد در امور حقوق بشر میگوید در حالی که یک سوم حصه نفوس کره شمالی به گرسنگی روبروست و به وضعیت غذایی خیلی دشوار این مردم روبرو میباشند. و معاون رئیس جمهور آمریکا در آخرین توقف سفر خود به اروپای شرقی در جمهوریت چک میباشد.
فشرده خبرها را شنیدید. گزارشی هم از شرق میانه. در یک تحول غیر مترقبه نیروهای اسرائیلی از یک گفتگوی سری میان اسرائیل و ایران پیرامونی برنامه هسته ایران خبر دادند. یک روزنامه اسرائیلی دیروز گزارشی را نشر کرد که نمایندگان ایران و اسرائیل در آژانس بین المللی انرژی اتمی در حاشیه کنفرانس ماه سپتامبر این آژانس در قاهره صحبت کردند. جزئیات را از عبدالرؤوف ایروی خبرنگار رادیو آزادی در مصر میشنوید.
آژانس خبرگزاری فرانس پرس به نقل قول از یائل درون سخنگوی کمیته انرژی اتمی اسرائیل گفته است که نشست میان نماینده اتمی اسرائیل و مقام مسئول اتمی ایران به طور محرمانه و پشت درهای بسته طی روزهای 29 و 30 ماه سپتامبر در هتل فور سیزون قاهره صورت گرفته است. و در این کنفرانس که زیر سرپرستی کمیسیون بین المللی منع گسترش تسلیحات و خلع سلاح اتمی برگزار شده است، نمایندگانی از دیگر کشورها از جمله اردن، مصر، تونس، مراکش، امارات متحده عرب، عربستان سعودی، ترکیه، ایالات متحده آمریکا و هایتی حضور داشتند. و دو جانب ایران و اسرائیل در این نشست به گفتگوهای مستقیم و سوال و جوابهای رو در رو پرداختند. مطبوعات عربی زبان می نویسند که در چنین سطح این نخستین گفتگوهای مستقیم است که میان ایران و اسرائیل از هنگام انقلاب اسلامی در سال 1979 میلادی صورت می گیرد. خبر نشست مستقیم میان مقامات مسئول ایران و اسرائیل به طور گسترده در مطبوعات عربی زبان انتشار یافته است. روزنامه الحیات عربی زبان در صفحه اول در شماره روز جمعه به طور تعجب آور نوشته است که قاهره شاهد نخستین گفتگوهای مستقیم میان تهران و تل ابیب می باشد. و این روزنامه در تبصره خود می نویسد که این خبر گفتگوهای پیشین سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه را به یاد می آورد که او گفته بود که عادی شدن روابط دیپلماتیک میان ایران و اسرائیل بعید نیست. روزنامه اهرام مصری این خبر را یک خبر تعجب آور نوشته و می افزاید که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و شلومو بن آمی وزیر خارجه سابق اسرائیل که در این کنفرانس یعنی در کنفرانس خلع سلاح اتمی در منطقه شرق میانه شرکت نموده بود خبر این نشست را تاکید کردند. ولی ایران این خبر را تکذیب نموده و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در سایت اینترنتی تلویزیون ایران آن را یک دروغ محض توصیف کرده و گفته است که هدف آن تأثیر گذاشتن بر کامیابی تلاش‌های دیپلماسی ایران در اجلاس ژنو و وینا با 6 کشور بزرگ می باشد. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
گزارشی بود از نشست ملاقات پشت پرده نمایندگان ایران و اسرائیل در سازمان بین المللی انرژی هسته‌ای که در اواخر سپتامبر در حاشیه کنفرانس این سازمان در قاهره انجام شده است. ساعت 3:35 شنوندگان عزیز، حالا با برنامه انتخاب هفته گوش دید.
انتخاب هفته،
خبرساز هفته.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در نشست خبری که با حضور جان کری رئیس کمیته روابط بین المللی مجلس سنای امریکا در کابل برگزار شد، اعلام کمیسیون انتخابات افغانستان را در رابطه به دایر شدن دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور قانونی و طبق قانون اساسی افغانستان دانست.
ما ای اقدام کمیسیون مستقل انتخابات یک اقدام قانونی و برحق می دانیم و انشاءالله تعالی که 14 روز از امروز به بعد به زودی سپری می شه، انتظار ما کوتاه می شه و باز مردم افغانستان به پای صندوق های رای می رن تا در بین دو کاندید که بالاترین آرا را گرفتن انتخاب خود بکنن. تا روزی که مردم به پای صندوق های رای می آیند با اطمینان خاطر به امنیت بیایند و رای خود را به دلخواهشان بدهند.
با اعلام حامد کرزی به روز سه‌شنبه گذشته در کابل، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که درست 2 ماه پیش برگزار شد بدون برنده اعلام شد و به دور دیگر موکول شد. این اعلام مهمترین خبری این هفته رادیو آزادی است که بیشتر جریان هفته بررسی گردیده است. بنابراین حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان شخصیت خبرسازی این هفته رادیو آزادی است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به دنبال آن که کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان نتیجه بررسی های خود را در مورد ادعاهای تخطی در انتخابات به کمیسیون انتخابات تحویل کرد، اعلام کرد. چون هیچ کاندید 50 + 1 از آرا را از آن خود نکرده است، انتخابات ریاست جمهوری به مرحله دوم داخل شده است. آقای کرزی در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه که کای ایده نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان و سفرای امریکا و بریتانیا هم در آن حضور داشتند، با اشاره به مشکلات امنیتی از جامعه بین المللی خواست در راه اندازی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 16 عقرب با افغانها همکاری لازم نماید. آقای کرزی مرحله کنونی را دوران تاریخی برای افغانستان توصیف کرد و افزود که دور دوم انتخابات به تحکیم دموکراسی و مردم سالاری در افغانستان کمک می کند.
انتخابات افغانستان متاسفانه بدنام شد. هر نتیجه که از این انتخابات می گرفتیم مشروعیت نظام به وجود نمی آورد. هر نتیجه که می گرفتیم. آره، اگر ما بگویم که ما برنده بودم و براند دوم رفت، درست نیست. بگذاریم و قضاوت هم مردم افغانستان بکنن، ولی مهم ایست که ما برای منفعت ملی کشور خود، برای ثبات کشور خود و برای همین تهداف گذاریه که برای مردم سالاری و دموکراسی و رای مردم گذاشتیم که تقویت شوه، محکم شوه، نهادینه شوه. آره، ای که ما در آن دول بردیم یا نبردیم، ای تنها به خیر شخص ما داریم فعلا شاد باشه، ولی خیر ملت افغانستان مهمتر است. پس ما برای خیر ملت افغانستان و برای ازی که انتخابات ما از بدنامی نجات پیدا کنه و رای ملت ما از بدنامی نجات پیدا کنه و در احترام به فیصله کمیسیون انتخابات بر آن دیده میریم، قانون اساسی حکمش است و اینه بخیر ملت خود میداریم.
در نتیجه رسیدگی به ادعاهای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری، 1/4 آرای مربوط با آقای کرزی باطل اعلام شده است. آقای کرزی بر اساس نتیجه ابتدایی انتخابات حدود 55% کل آرا را به دست آورده و از نزدیکترین رقیب انتخاباتی خود عبدالله که حدود 28% رای داشت پیشی گرفته بود. تحلیلگران میگویند که چالش‌های عمده‌ای بر سر راه کمیسیون برگزاری انتخابات افغانستان قرار دارد تا دور دوم انتخابات را ظرف حدود 2 هفته برگزار کند. سردی هوا و دشوار گذار شدن راه‌ها در مناطق دور افتاده و کوهستانی افغانستان علاوه بر تهدیدهای امنیتی، نگرانی عمده بر سر راه برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، سلسله برنامه های میز مدور در رابطه با رفتن انتخابات به دور دوم را ادامه می دهیم. برنامه حاضر را احمد هنایش پیشکش می کند.
در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری هر روز مصاحبه ها، بحث ها، پرسش ها و تحولات را از رادیو آزادی بشنوید.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی، با تقدیم سلام بر همه شما. شما در جریان هستین که با رفتن انتخابات افغانستان به دور دوم یک مرحله حساس تاریخی دیگه به وجود آمده. محور بحث میزگرد ما امروز موضوع رفتن انتخابات افغانستان به دور دوم است که در ولایت پروان میزگرد برگزار شده و ما در این بحث میزگرد در ابتدا از میمانا خوش آمدید میگیم که میمانا ما هستن هر یک عائل شبروز، تحلیلگر مسائل سیاسی، استاد نصرت الله اقبال به نمایندگی از حامد کرزی و استاد عبدالواحد هاشمی به نمایندگی از آقای دکتر عبدالله. سوال اول از جناب آقای عائل شبروز، تحلیلگر مسائل سیاسی، مطرح کنیم که آقای شبروز چه فکر میکنین که برگزاری انتخابات افغانستان در این مرحله حساس تاریخی چی پیامد خود داشت؟
یکی از اصول نهادین ساختن دموکراسی در کشورهایی که ادعای دموکراسی دارند برگزاری انتخابات است. ما در افغانستان در خصوص در دهه اخیر ما دو انتخابات سپری کردیم که دور اول و دور دوم. در دور اول انتخابات به نحوه خوبتر دایر شد، ولی در دور دوم سلسله نواقص و کاستی‌های در انتخابات رونما گردید که انتخابات به دور دوم آمد. پیامدی که از انتخابات در گذشته ما دیدیم پیامد خوبی بود. مردم امیدوار بودند، مردم مطمئن به این بودند که آرایشان هدر نرفته و رأیشان قدر شده و با توانستند که زعیم رهبر افغانستان با رأی خود تعیین بکنند. ولی در دور دوم سلسله مشکلاتی که خلق شد، مردم تقریبا دلسرد شدند نسبت به پروسه انتخابات، به خاطر اینکه رأی مردم با تأسف که شکار شد و مردم نتونستند که رأی خود آن چیزی که می‌خواستند به صندوق بریزند و او محاسبه درست شود و مطابق از او رئیس جمهور کشور در دور اول انتخاب شد.
عوامل در این مشکلات را که مطرح میکنین عمدتاً کوتو اگر بگوین چی عوامل دخیل بود در قضیه؟
در قضیه عواملی که دخیل بود عمدتاً یک سلسله بی‌باوری های اگر آدم در اجتماع داشته باشه، آدم دل پر و اصلا امیدوار از مردم نباشه، همین بی‌باوری ها باعث میشه که آدم دست به اعمال و افعال دست بزنه که او خلاف قانون باشه، که با تاسف ما تو فکر نمیگم که از طرف شخص و نامزد و یا ستادهای انتخاباتی برنامه سازمان داده شده باشه.
جناب آقای استاد نصرت الله اقبال، به نظر شما، چون شما به نمایندگی از آقای کرزی صحبت میکنین، چی گونه شد که یک بارگی که در اول گفته میشد رأی آقای کرزی پیشی داره، چی به نظر شما عوامل باعث شد تا یک بارگی اعلان شد که رأی آقای کرزی به شدت پایین آمد و انتخابات رفت به دور دو؟
اینجا دو تا عامل وجود داشت که متاسفانه انتخابات به دور دو رفت. عمدترین عامل این بود که کمیسیون شکایات انتخاباتی یک تصمیم سیاسی گرفت و به همین دلیل عمدترین عامل البته همین بوده. بعد جناب آقای حامد کرزی به عنوان رئیس جمهور فعلی افغانستان وضعیت را مطالعه کردند و تصمیم نهایی بر این شد که بعد انتخابات به دور دوم بره. کمیسیون انتخابات بدون شک به صورت شفاف عمل کردند، اما در کمیسیون شکایات انتخاباتی یک مقدار مشکلات وجود داشت که ما چند روز قبل شاهد این هستیم که آقای مولوی مصطفی که یکی از اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی بودند، به دلیل این که برای افغانهایی که در کمیسیون هستند صلاحیت کاری دادن نمیشه، اونا استعفا کردند. اما آقای کرزی به خاطر این که در این یک مرحله حساس تاریخی قرار داریم، وضعیت بحرانی نشود، دوباره از آقای مصطفی بارکزی خواهش کردند که به وظیفه‌شان ادامه بدن. به دلیل این که ما در حال پیاده کردن و یا ترویج دموکراسی در افغانستان قرار داریم و یکی از اساسی ترین ارکان دموکراسی برگزاری انتخابات است و به دلیل این که بسیاری شایعاتی در مورد انتخابات وجود داشت که گویا تقلب شده و نمیدانم که از این مسائل، آقای کرزی به این منظور خواستن که انتخابات به دور دو بره.
خب آقای استاد عبدالواحد هاشمی، شما که برنامه‌نگاری از آقای دکتر عبدالله صحبت میکنین، معلوم میشد که در آغاز شمارش آرا تا این مرحله را با پروسه شمارش و در مجموع چندان موافقت وجود نداشت از طرف شما. حالا شما فکر میکنین مناسب است برگزاری انتخابات در دور دوم؟
موقف ستاد انتخاباتی دکتر سیب عبدالله در مجموع مبتنی بر دو اصل است. اول، قانون اساسی کشور که در ماده 61 قانون اساسی کشور تصریح شده که هرگاه یکی از کاندیدا نتوانند که آرای بیشتر از 50% کسب کنند، انتخابات به دور دوم میرود. دوم، موقف ما خواست مردم ماست و مبتنی بر خواست مردم ماست. مردم ما به پای صندوقهای رای رفتن و آرزو داشتند که از طریق آرای مردم یک حکومت انتخاب شود که منتخب خود مردم باشه و برای مشکلاتی که متاسفانه از آغاز دوران 8 ساله حکومت جناب حامد کرزی، مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بسا از مشکلات فساد اداری که دامنگیر مردم شد، مردم به تکلیف شدند، با پای صندوقهای رای رفتند و خواهان تغییر بودند. این بار چون مردم ما میخواهد که انتخابات به طور عادلانه برگزار شود، به آرای مردم احترام شود، مردم میخواهند که یک بار دیگه با پای صندوقهای آرا رفته رای خود به شکل آزاد و مستقل استعمال بکنند و رئیس جمهور آینده کشورشان به خواست خودشان انتخاب کنند.
شما که به خاطر برگزاری انتخابات افغانستان به دور دوم نظر خوشبینانه دارین، با توجه به اینکه شرایط به گونه‌ای پیش آمده که دلسردی مردم، افزایش مشکلات امنیتی، برخی عوامل دیگه که احتمالاً که مردم به صورت گسترده اشتراک نکنند، شما بازم فکر میکنین که به نفع شما خواهد بود برگزاری دور دوم در انتخابات؟
همونطوری که پیشتر خدمت عرض کردم که ما کدام منفعت شخصی، شخص یا اشخاص خاصی را دنبال نمیکنیم. ما میخواهیم که اراده مردم ما تحقق پیدا کنه. در دفعه قبل به آرای مردم ما توهین شد، خیانت شد و به عوض آرای اصلی که مردم او را استعمال کردن و خواست مردم بود، آرای جعلی و تقلبی در صندوق ها ریخته شد. ای بار خلاف تصور بعضی از دوستا که مطرح می سازند که مردم دیگه دل سرد هستند، اما مردم ما به خاطر از این که برایشان خیانت شده، ای بار می خواهند که به شکل آگاهانه و مصممانه به پای صندوق های رای بروند و آرای خودشان استعمال کنند. مردم افغانستان ما شما خوب میشناسیم که در دفعه قبلی حتی با وجود مشکلات امنیتی، با وجود تهدیدها و چالش ها در فرارای انتخابات، باز هم تصمیم گرفتند که در انتخابات اشتراک کنند. این بار هم همین مردم است، اما افزون بر این که این بار عزم خودشان جزم میکنند و متوجه تقلب ها و خیانت ها و دست برد ها در انتخابات هستند و ان شاء الله خلاف تصور بعضی ها مردم در انتخابات فعالانه اشتراک خواهند کرد.
برمیگردیم به آقای عایل شبروز، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای شبروز، چه فکر میکنین؟ بعضی ها در افغانستان به این باور هستند که با توجه به بدرازا کشیدن پروسه انتخابات و شمارش و این مسائل و در حال حاضر افزایش مشکلات امنیتی و بعضی عوامل دیگه که در برخی از مناطق به خاطر مشکلات سردی و سرما، برگزاری انتخابات چندان یک فرصت مناسب نمیدانند. ارزیابی شما از این موضوع چی است یا نظر شما در این مورد چی گونه است؟
موضوع سردی، سرما و دیگه موزلاتی که پیشکش شده جان گب نیست. مردم اگر بخوان رای بدن پای صندوقای رای من، ولی یک چیزی که مطرح است که مردم نسبت به انتخابات یک اندازه سرد شدن. من فکر نمیکنم که با او کمیتی که در دفعه قبل مردم پای صندوقای رای رفتن با وجود بسلا متحمل شدن خطرات جانی و مالی، ولی مردم پای صندوقای رای رفتن. در این دور فکر نکنم که مردم بتونن با مو کمیتی که قبلا رفتن به پای صندوقای رای برن، ولی روی هم رفته تدویر انتخابات به دور دوم میشه که ما بگوییم که دموکراسی را تحقق میده و در قاموس دموکراسی تخلف وجود نداره و باید تخلف برداشته شود از قاموس دموکراسی.
با توجه به حرفای شما، اگر فکر کنیم که اشتراک مردم به صورت گسترده در دور صورت نگیره در انتخابات، فکر نمیکنین که مشروعیت انتخابات کاهش پیدا میکنه؟ از نظر شما چی گونه است؟
اگر در مورد مشروعیت انتخابات بگوییم، ببینیم به تناسب نفوس افغانستان، همین 6 میلیونی که رای داده هم نسبت کم است، ولی افتیدن انتخابات به دور دوم فقط سنجش میشه منازفه هر قدرگاه رابطه. این خب مردم میفهمند، مردم پای صندوقای رای میرن، رای خود میندازن، یکی یک باشه، 100 باشه، 1000 باشه، از این فیصدی سنجش میشه و یکی به صفت رئیس جمهور انتخاب میشه. ولی اینکه مردم خودشان پای رای نمند، مشروعیت بعدم مشروعیت از یا از نمیجون ثابت میشه. مشروعیت عدم مشروعیت در همین انتخاباتی که ما شاهدش بودیم و تخلف صورت گرفت و تقلب صورت گرفت، ما دمی هم شاهد بودیم، ولی اکثریت رای که به صندوق هر صندوق ریخته شده، همون صندوق میتونه شخص رئیس جمهور انتخاب بکنه.
خب آقای استاد نصرت الله اقبال، شما چه فکر میکنین که در این دور بازم همونطور که در اوایل گفته شد در دور اول انتخابات رای آقای کرزی پیشی داره، فکر میکنین در این دور حامد کرزی رئیس بیشتر باشه؟
قبل از اینکه به جواب شما بپردازم یک مسئله را میخواستم مطرح بکنم، این که دوستا در جریان هستن که تمام آرای باطله مربوط به آقای کرزی نیست. در جواب سوال شما خدمت شما عرض شود که با وجود این که قبلا هم عرض کردم کمیسیون شکایات انتخاباتی یک تصمیم سیاسی گرفتن، با آن هم آقای کرزی بالاترین رأی داشتند در دور اول انتخابات. ما امیدوار این هستیم که در دور دوم همچنان ما بالاترین آرا را داشته باشیم و جناب آقای کرزی من حیث رئیس جمهور فعلی افغانستان هم در کنفرانس خبری خود از مردم افغانستان بدون این که درخواست بکنن که شخصا به ما رأی بدین دعوت به این کردن که باید در انتخابات شرکت بکنن. آقای کرزی به خاطر حفظ برای بهتر شدن اوضاع با در نظر داشت مصالح ملی که در مشوره با ستاد انتخاباتی ما تصمیم ما همی است که انشاءالله در دور دوم هم در انتخابات شرکت میکنیم. با وجود این که مشکلات وجود داره، بلی هوا سرد شده، اگر ما در پروان یا در کابل یا در کاپیسا بتونیم در انتخابات شرکت بکنیم، در بدخشان ممکن نیست و همچون ولایات دوردست دیگه که در اونجا هوا به طرف سردی روان هست. و موضوع دیگر این که ما یک کشور فقیر و متاسفانه جنگ زده هستیم، چرا ما به خاطر مصالح ملی کشور ما فکر نکنیم که با این که انتخابات به دور دو ببریم، به دور سه ببریم و همینطور اگر پیش بریم، چرا این مقدار پولی که ما در انتخابات ها مصرف بکنیم بیجا و نتیجه انتخابات نپذیریم، خلاصه در صدد شایع پخش شایعه و این مسائل باشیم، چرا این مقدار پول ها را در مشکلات دیگه کشور ما به مصرف نرسانیم؟
خب آقای استاد عبدالواحد هاشمی، اگر در نتایج برگزاری انتخابات دور دوم بازم اگر رای آقای کرزی پیشی بگیره و زیاد باشه، بازم شما موضوع تقلب مطرح خود کردین؟
متاسفانه همونطوری که از امین اکنون میگه سالی که خوش است از بهارش پیداست، دیده میشه که به کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی که از یک طرف جناب رئیس جمهور به اونا میگن که اینا صلاحیت دارن که فیصله کنن که انتخابات به راوند دوم برود، کمیسیون شکایات انتخاباتی صلاحیت داره که تقلب و تقلبکار شناسایی کنه و میزان اصلی آرا را تعیین کنه، که خوشبختانه کمیسیون شکایات انتخاباتی تحت نظارت جامعه بین المللی و حضور افغانها اقدام به این کار کرد و این پروسه را به درجه اکمال رساند و جناب محترم رئیس جمهور هم پذیرفتند. باز هم دیده میشه که از طرف ستاد انتخاباتی حامد کرزی به کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی اتهامات و الزام از امی اکنون وارد میشه. یک مشکل. مشکل دومی که در فرارای انتخابات باز هم وجود داره ای که در آینده طوری نشود که مثل انتخابات قبلی تمام دستگاه دولتی از ولسوال، والی و قماندان گرفته همگی به نفع یک کاندید خاص کمپاین بکنند و از امکانات و ابزار دولتی به خاطر به قدرت رساندن و به پیروزی رساندن یک کاندید استفاده کنند، تقلبی در کار نباشه، هرچی نتیجهش برایه، چون رأی مردم است، رأی مردم به ستاد ما محترم است و ما قبول داریم هر کسی که رئیس جمهور کشور ما میشه ما از او اطاعت و پیروی میکنیم.
آقای نصرت الله، استاد نصرت الله اقبال، با توجه به نگرانی‌هایی که از طرف ستاد آقای دکتر عبدالله مطرح است و همچنان یک نوع مشکلاتی که به خاطر موضوع تقلب مطرح شد که در اذهان هنوز این مسئله باقی میمونه، یک عامل جنجال برانگیز بود در پروسه انتخابات افغانستان، در این مورد شما میپذیرین این شکایت، مشکلاتی را که نگرانی‌هایی که یا به اصطلاح اتهاماتی که مطرح میشه؟
یک مسئله را میخوایم تصحیح بکنم خدمت دوستان. شما به یاد دارین زمانی که رفته رفته انتخابات نزدیک شد، آقای حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و کاندید مرحله دوم انتخابات در یک مکتوب به تمام مامورین و کارمندان حکومت دستور دادند که هیچ کسی حق کمپاین و استفاده از صلاحیت حکومتی را ندارند برای کمپاین. ما یک مسئله عامیانه داریم که میگه چیزی که عیان است چه حاجت به بیان هست. ما در مرحله انتخابات دیدیم که عکسای والیهای برحال حکومت با طرفداری با آقای دکتر عبدالله در کنار دکتر صاحب عبدالله عکسایشون چاپ شده، اما شما کسی دیگر پیدا نمی‌کنین از ستاد آقای کرزی کسی وظیفه حکومتی داشته باشند و با استفاده از صلاحیت حکومتیشان عکسای خودم خلاصه چاپ بکنن در کنار آقای کرزی. این مسئله را می‌خوایم خدمتتون عرض بکنم که ببینین استفاده کیها کردن. ما در کوچه و بازار و سرک در همه جا و همه مردم می‌بینن این مسئله را، اما متأسفانه همیشه بر ما اتهام وارد میشن. و موضوع دیگر این که در رابطه با کمیسیون انتخابات فرمودن، کمیسیون انتخابات وظیفه و مسئولیت خود داره، اونها خودشان میتونن که در رابطه تصمیم بگیرن. ما برای ترویج دموکراسی در حال حاضر کار میکنیم و بر ضد جنگ و جنگ زدا هستیم. این خودش معلوم هست، نیاز بر تشریح در از زبان ما نیست.
به عنوان پرسش آخر میخواییم که آقای عایل شبروز تحلیلگر مسائل سیاسی کوتاه تبصره‌ای داشته باشند که با توجه به شکایاتی مطرح شد در مورد موضوع تقلب در دور اول، در دور دوم شما چه فکر میکنین؟ باز این مشکل یا این نگرانی با کدام قوت مطرح است و این موضوع چگونه خواهد بود اگر موضوع تقلب دوباره تکرار شود؟ موضوع انتخابات افغانستان به کجا خواهد کشید؟
انتخابات دور دوم جز امین مؤلفه دیگر چیزی وجود نداره. هر انتخابات دور اول و دوم دیگر مؤلفه وجود نداره که ما زعیم آینده وطن خود تعیین میکنیم. یک موضوع را میخوایم که روشن بسازم، برچسبایی را که طرفین به هم میزنن، این تضمین کننده منافع ملی ما نیست. مثلا از جمله کمیسیون سم شکایات تصمیم سیاسی گرفت. ما میبینیم تمام مسائل در افغانستان سیاسی است، از کنفرانس بن تا تشکیل دولت، دولت موقت، دولت انتقالی و بالاخره لوی جرگه، انتخابات دور اول، انتخابات دور اول، اما تصمیم سیاسی است.
اما موضوع به خاطر بی‌طرفی بودن ارگانی که موضوع دموکراسی یا جانب ثالث داره، موضوع بی‌طرفیش بسیار جدی است.
بله، یک موضوع دیگه مطرح است که مسئله تخلف و استبداد رای مطرح میشه. ما بی‌طرفانه قضاوت بکنیم، هر کس به اندازه توان خود تخلف کرده. ما نگیم کسی تخلف نکرده. ما ببینیم تخلف تنها از یک طرف نبوده، تخلف مرحله به مرحله، مثل که کمیسیون سم شکایات اعلان کردن که به اندازه رای فلانی احمد و محمود هر کم به سهم خودش، ولی یا نمیتونه تضمین کننده منافع ملی باشه که ما تا آخر بشینیم برچسب را بزنیم. بهتر امو است که تمام ستادهای انتخاباتی مطالعه کردن، دیدن که تقلب صورت گرفت، گپ به میجه کشید به دور دوم رفت، کوشش بکنن که با یک شفافیت میزان مشارکت مردم تضمین بکنن.
احتمال تقلب در دور دوم وجود داره؟
من فکر میکنم که با تناسب دور اول اونقدر احتمالات قوی وجود نداره، ولی یک موضوعی که مطرح میکنن یک از طرفین که استفاده از امکانات دولتی است. من میگم یک امتیازی که به رئیس جمهوری که به دور دوم خود کاندید میکنه باقی ماندن در پستش یک امتیاز است. من فکر میکنم که شاید از امکانات دولتی استفاده صورت بگیره و شاید دیگرا هم استفاده بکنن از امکانات که دارن، ولی دلیلی است که به او اندازه‌ای که تخلف در دور اول بود در دوم محسوس نخواهد.
شنوندای عزیز، وقت برنامه ما رو به اتمام است و از میمانان ما که در بحث میز گرد ما به خاطر رفتن انتخابات افغانستان به دور دوم اظهار سپاس میکنیم و از میمانای ما هر یک عایل شبروز تحلیلگر مسائل سیاسی، استاد نصرت‌الله اقبال به نمایندگی از حامد کرزی و استاد عبدالواحد هاشمی به نمایندگی از دکتر عبدالله سپاسگزاری میکنیم. وقت بر شما خوش.
آشنایی ما بود شد گهی عاشق گهی عاشق نما شد گهی عاشق گهی عاشق نما شد گهی درمان و دردی دوباره گهی آتش گهی